بسم الله الرحمن الرحیم.
شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. همه ما میدونیم که امتحانهای الهی سخته. سختی امتحانهای الهی خیلی از اوقات به خاطر این هستش که آدم پشت پرده های اون موضوع امتحان رو نمیدونه. اون چیزی رو که از آدم امتحان میگیرن پشت پرده هاش رو آدم خبر نداره، لذا تحمل نمی کنه بعضی از موارد رو. اصلا نه امتحانهای الهی، امتحانهایی که تو دنیا تو همین مدارس گرفته میشه، تو دبیرستان ها و دانشگاه ها گرفته میشه، سختیش به خاطر اینکه آدم جوابش رو نمیدونه دیگه. اگر جوابش رو بدونه خب معما چو حل گشت آسان شود. آدم چون جواب اون امتحان و اون سوال رو نمیدونه برایش سخت. امتحانهای الهی هم همینجور هستش، پشت پرده هاش برای ما مجهول هست، برای همینم همه تحمل نمی کنن. شما اولین امتحانی رو که خداوند متعال تو عالم گرفت رو عنایت بفرمایید. در روایات ما هست که گل حضرت آدم علیه السلام قبل از اینکه روح در او دمیده بشه 40 سال، حالا این 40 سال 40 سال دنیایی هست یا 40 سال آخرتی هستش، ولی تو روایت اینجوری که 40 سال جلوی چشم ملائکه بود. براشون این گل یه چیز معمولی بود، یه چیز عادی بود. خداوند متعال فرمود که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی من این گل رو شکل دادم، پردازش کردم و از روح خودم در او دمیدم، فقعوا له ساجدین. خداوند متعال اگر خود اون روح الهی رو نشون میداد به ملائکه بدون تردید همه سجده میکردن، اما اون روح رو گذاشت توی گل، گلی که خیلی عادی و پیش پا افتاده جلو چشم ملائکه بود. یعنی در واقع حالا به این گل که یه پشت پرده ای داره، حالا به این گل سجده بکنی. اینجا بود که محک خوردن ها شروع میشه. اینجا هست که اون کسانی که بنده هستن، مطیع هستن و تسلیم هستن خودشون رو نشون میدن. شیطان که ملائکه اون رو جزء خودشون حساب میکردن، اینجا اومد گفتش که خدای من رو از آتش خلق کردی، آدم رو از گل خلق کردی، من بر او سجده بکنم؟ البته یه مغالطه ای کرد. خداوند متعال که نفرموده بود بر این گل سجده بکنید، فرمود اون روحی که در این گل دمیده شده. متعال این اومد اینجوری گفت، گفت خدایا من رو از آتش خلق کردی، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من که بهتر از او هستم بر او سجده بکنم؟ سجده نکرد. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه، خطبه 192 نهج البلاغه است، همین مطلب رو میفرماید. میفرماید ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. خداوند متعال مبتلا میکنه و امتحان میگیره از مخلوقاتش و اون چیزایی که حکمتش رو نمیدونن، فلسفه‌ش رو نمیدونن، پشت پرده هاش بر اونها پنهانه. از یه همچین چیزهایی از بندگانش امتحان میگیره. چرا؟ تمیزن للاختبار لهم، تا صفها جدا بشه، معلوم بشه کی مؤمن واقعیه کی منافقه، صفها از همدیگه جدا بشه. تو امتحانها اون کسی که حتی وقتی پشت پرده رو نمیدونه، ولی وقتی خدا بهش دستور داد با اینکه سر مطلب رو نمیدونه ولی تسلیمه، این مؤمن هست. ولی اون کسی که اونجا اعتراض میکنه و تمرد از دستور الهی توی همچین مواردی میکنه، خب اینجا جدا میشه. شما تو داستان حضرت موسی و خضر در سوره کهف، خب داستان تقریبا همینه دیگه. شما دیدید خضر 3 تصرف وقتی که توی مسافرتی با حضرت موسی با هم دیگه رفتن، البته اون ابتدا به حضرت موسی گفته بود که تو نمیتونی با من طاقت بیاری، من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی، تو پشت پرده ها رو خبر نداری. و کیفه تصبر علی ما لم تهد بهی خبرا، چگونه میتونی بر اون چیزی که نمیدونی صبر کنی؟ حضرت موسی گفت انشالله صبر میکنم. با هم یه مسافرتی رفتن. تو اون مسافرت حضرت خضر سه تا تصرف کرد، سه تا کار انجام داد که یه ظاهری داشت و یه باطنی. تو هر سه کار حضرت موسی اعتراض کرد. وقتی تو اون سه تا کار حضرت خضر باطن کار و پشت پردش رو به حضرت موسی گفت، کاملا تسلیم شد، گفت کارت کاملا درست. خب بله جناب موسی، کارش درست بود. منتها مهم این هستش که وقتی شما رو از طرف خداوند متعال به شاگردی خضر فرستادن، در همون جا هم که پشت پرده هاش رو نمیدونید، اونجا باید تسلیم می بودید. ببینید امتحانهای خدا یکی از دلایل سخت بودنش این هستش که آدم رو به چیزی مبتلا میکنن و از چیزی از آدم امتحان میگیرن که خبر از پشت پرده هاش نداره. ما تو روزمرمون این اتفاقات زیاد میفته. شما ببینید گاهی موقع ما یه حاجتی داریم، مشهد میریم، حرم اهل بیت میریم، جمکران مثلا 40 هفته کسی میره برای اینکه حاجتشو بهش بدن، اصرار داره برای اینکه اون حاجتش برآورده بشه، پشت پردهشو نمیدونه که چرا بهش نمیدن. اگر پشت پردهش رو خبر داشته باشه که خداوند متعال چرا بهش حاجتشو نمیده، کاملا تسلیمه و تشکر میکنه که خدای ممنونتم که بهم نمیدی. اما پشت پرده هاش رو بهش نشون نمیدن. بعضی هستن که تو همینجا با خدا درگیر میشن، میگن خدای من این همه اومدم اصرار کردم، این همه التماس کردم، عشق ریختم، 40 هفته اومدم جمکران، چرا حاجتمو نمیدی؟ خب عزیز من، قرار نیستش که همه پشت پرده ها رو به تو نشون بدن. هنر بندگی تو این هست که در جایی که تو میدونی خداوند متعال خبر از حاجتت داره، میتونه بهت بده، داره که بهت بده، هیچ بخلی هم نداره، بهت مهربانه، هنر تو این هستش که وقتی که خدا بهت نداد، بدونی که از سر دوست داشتن بهت نمیده، تسلیم باشی. گاهی ماها ندادن به نفع آدمه، حاجت رو ندادن. اما خب ماها صبرمون کم هستش، توی همجاهای با خدا درگیر میشیم. یا تو بلاها مشکلات و گرفتاری هایی که تو دنیا پیش میاد، برای هممون هم پیش میاد کم و بیش، چون ما پشت پرده بلاها رو نمیدونیم که خدا چرا این سختی رو به ما داده، چرا این مشکل برای ما به وجود اومده، چون نمیدونیم یه جاهایی با خدا درگیر میشیم. اگر بدونیم که برای چی این بلا داده شده، این مشکل برای چی تو زندگیت به وجود اومده، هیچ عیب و ایرادی نمیگیریم. به قول حافظ، پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. هیچ خطا و اشتباهی تو کار خدا نیست. اگه احیانا بلاهایی تو این عالم هست، پشت پردهشو تو اگر خبر داشته باشی، کاملا میبینی حقه، عدله، کاملا میبینی. تو همون داستان حضرت خضر و موسی، خب میدونید یکی از اون کارهایی که حضرت خضر کرد، یه بچه رو زد کشت. یه پسر بچه تو کوچه داشت بازی میکرد، حضرت خضر او رو یه گوشه‌ای کشید و کشت. حضرت موسی به شدت اعتراض کرد، گفت لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، برای چی این بچه رو زدی کشتی؟ خب ظاهر کار یه منکره. اما جناب موسی، جبرئیل از طرف خداوند متعال اومده بود، شما رو برای شاگردی خضر فرستاده بود. خضرم از اون اول گفته بود من یه چیزایی میدونم شما نمیدونی. حضرت موسی اعتراض کرد، خضر پشت پرده‌اش رو نشونش داد، گفت این بچه اگر بزرگ میشد و خشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، اگر این بچه بزرگ میشد هم خودش کافر میشد تا ابد تو جهنم بود، هم پدر و مادرش رو به کفر میکشید. من 60 سال 70 سال عمر ازش گرفتم، میخواست تو دنیا 70 سال زندگی بکنه، من 70 سال ازش گرفتم، اما ابدیت رو بهش دادم. ابدیت که 1,000,000 سال و 1,000,000,000 سال و 1,000,000,000,000 سال نیست دیگه، انتها نداره. من ظلم کردم، 70 سال عمر ازش گرفتم، ابدیت رو بهش دادم، ظلمی نکردم، از طرف خداوند این کارو کردم. اسرائیل هزاران جان هر روز میگیره، تو اعتراض نمیکنی، ولی خدا به اذن خدا یه جان گرفت. حکمتش هم اینه، سرش هم اینه. تازه خداوند متعال عوض این بچه‌ای که من از این پدر و مادر گرفتم، خدا بهشون یه بچه دیگری میده. فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، یه بچه با محبت‌تر و بهتری بهشون میده، که در روایت داره خداوند متعال به اون پدر و مادر که حضرت خضر بچه‌شون رو کشته بود یه دختری داد که از نسل او ولدت 70 نبی، یا 70 تا پیغمبر از نسلش به دنیا اومدن. ماها کارمون بی حساب کتاب، 1000 تا کار میکنیم بی دلیل، اما خدا یه کار میکنه به 1000 دلیل، حکمت‌های پشت کارش هست. ولی ما چون نمیدونیم یه بلا، یه مصیبت، یه مرگ و میر برای عزیزان، یه مریضی، یه گرفتاری، چون پشت پرده هاشو نمیدونیم، گاهی موقع ها با خدا قهر میکنیم، درگیر میشیم که چرا این اومده. اگر پشت پرده هاشو خبر داشته باشیم، میبینیم حق محضه. در بهارالانوار مرحوم مجلسی نقل کرده، تو جلد 80 بهار هست، یه شخصی از اصحاب امیرالمومنین عقرب او رو نیش زد، پاشو کرد تو کفش، تو کفشش یه عقرب بود، او رو نیش زد. این آه و نالش بلند شد، اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام، گفت یه عقرب من رو نیش زد. حضرت فرمود میدونی چرا این بلا سرت اومد؟ گفت نه آقا، من فقط پامو کردم تو کفش، من رو نیست. امیرالمومنین فرمود تو یه مجلسی غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی، کتکشو خوردی. تو مجلسی غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی، این بلا سرت اومد. حق محض. این بلا اینجا اگه سرت نمی اومد، آخرت گیر بودی، گرفتار بودی. خدا از سر لطف همینجا بهت کتکتو زد. عبدالله ابن یحیی یکی از فدایان امیرالمومنین بود، از شرطت الخمیس بود، کسانی که با امیرالمومنین عهد کرده بودند که آقا، اینا خیلی کلاسشون بالا بود، با امیرالمومنین عهد کرده بودند که ما در آخرت از شما جدا نباشیم، با شما باشیم. شما تو عالم دنیا هر چی به ما گفتی دیگه چک و چونه نمیزنیم، هیچ اعتراضی نداریم، تسلیم محضیم. عبدالله ابن یحیی یکی از اونا بود. در روایت داره اومد خدمت امیرالمومنین، جلسه علی الکرسی، روی تختی، روی صندلی، روی چیزی نشست. تا نشست پایه این تخت در رفت، خورد زمین، سر شکست، نالش بلند شد که چرا همچه اتفاقی افتاده. امیرالمومنین علیه السلام با یه پارچه شروع کرد سرش رو پانسمان کردن. در هنگامی که داشت سر عبدالله ابن یحیی رو میبست، فرمود الحمدلله که خداوند متعال بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا بهشون میده. یعنی به زبان خودمونی کتکشون رو همینجا میزنه که به آخرت نکشه. عبدالله ابن یحیی گفت آقا من چیکار کرده بودم کتک می‌خواستم؟ من چیکار کردم این بلا سرم اومد؟ امیرالمومنین فرمودن روی این تخت نشستی بسم الله نگفتی، روی این تخت نشستی بسم الله نگفتی، فکر کردی عالم بی حساب کتابه. البته این از مثل عبدالله ابن یحیی که کلاسش خیلی بالاست یه گناه محسوب میشه ها، برای من و امثال بنده نه، برای اون کسی که کلاسش بالاست ازش توقع دارن که حتی تو هر حالتی بسم اللهشو بگی، اگر نگه کتکشو میخوره. هرچی آدم درجهش بره بالاتر، گناهش یک معنای لطیفتری پیدا میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس رو، تو همین تهران ایشون میگفت یکی از خوبان تهران یه مجلسی شب داشت، دیر رفت خونه، به خانوادش هم نگفته بود من نمیام، دیر میام. اون بندگان خدا دلواپس تو خونه، خوابشون هم نمیبرد که این آقا مثلا چرا دیر کرده نیومده. دیر وقتی رفت خونه هم که رفت عذرخواهی نکرد. خب این مندگان خدا زابرا موندن، نخوابیدن، یه عذرخواهی لاغتشون بکن، حقشون رو ضایع کردی، عذرخواهی هم نکرد. تا مدت‌ها چشم درد داشت. چشم به راه گذاشتی، چشم درد گرفتی. بلاهایی که تو دنیا سر ما میاد، پشت پرده هاشو اگه آدم ببینه و بدونه، هیچ اعتراضی بر خدا نداره. خداوند متعال این گرفتاری ها و مشکلات رو همه رو حساب بیاره. تو روایات ما مرحوم محدث نوری در مستدرک، تو جلد 2 مستدرک الوسائل، روایات بسیار زیادی آورده که شما مثلا یه تیغ میره تو دستتون، یه سنگی میخوره به سرتون، سرتون میخوره به یه جایی، پاتون گیر میکنه به یه چیزی، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، شب یه کابوسی میبینید از خواب میپرید، تمام اینا رو حسابه. همه این چیزای کوچیک کوچیک که ماها معمولا اینو به عنوان شانسی و اتفاقی تلقی میکنیم، میگیم شانسی یه تیغ رفت تو دستم، اتفاقا مثلا پام گیر کرد به چیزی، یه سنگ خورد تو سرم. هیچ شانسی ما تو این دنیا نداریم، تو این عالم نداریم. یه ملکول تو این عالم بی اجازه خدا جابجا نمیشه. یه کاری کردی که این بلا سرت اومده. سختی امتحانهای خدا به این هست که آدم چون پشت پرده هاش رو نمیدونه، از این جهت هستش که درگیر میشه. اگه پشت پرده هاش رو خبر داشته باشه، میبینه همه چیز سر جای خودش. مهمترین و اصلی ترین امتحان الهی، امتحان در کنار ولی خدا بودنه. مهمترین و سنگین ترین امتحان الهی، امتحان ولایت و با ولی خدا بودنه. دلیل این که در کنار ولی خدا بودن سخته و سنگینه، که امام صادق علیه السلام فرمود ان امرنا صعب مستصعب، امر ولایت ما اهل بیت سخته. لا يتحمله، تحمل ولایت ما اهل بیت رو ندارن جز سه دسته. لا يتحمله الا ملک مقرب، ملک مقرب، نه هر ملکی، او نبی مرسل، یا نبی که رسولم هست، فرستاده شده است، نه هر نبی. این دسته دوم، او عبد امتحن الله قلبه للایمان، یا اون بنده ای که خدا انقدر تو کوره های امتحان او رو برده، انقدر پارو نفس گذاشته، انقدر پارو نفس گذاشته که تسلیم ماست. ولایت ما اهل بیت رو این سه دسته میتونن تحمل بکنن. دیگران در کنار ولی خدا چه بسا کم میارن، تو امتحان ولایت جا میمونن، یه جایی زاویه پیدا میکنن، یه جایی از او دور میشن. چرا در کنار ولی خدا بودن؟ مگه مثلا چی هست که آدم نمیتونه تحمل بکنه؟ چون کسی میتونه کنار ولی خدا باشه که بلد باشه پارو خودش بگذاره، پارو نفسش بگذاره. در کنار ولی خدا شما یه چیزایی میبینی که خلاف نفسته، خلاف میلته. ولی خدا که قرار نیست که طبق نفس ما عمل بکنه، طبق هوای نفس ما عمل بکنه. او آنچه که حق هست و آنچه که مصلحت مؤمنین هست، اونچه که مصالح الهی است، طبق او رفتار میکنه، نه طبق میل ما. من باید خودم رو با او تنظیم بکنم، نه او خودش رو با من. رهبر الهی یک مصالحی میدونه که ما نمیدونیم، یک اسراری ولی خدا میدونه که ما نمیدونیم. قرارم نیست که به ما بگه. مگه امام زمان علیه السلام قرار اسرارش رو به ما بگه؟ مگه امیرالمومنین اسرارش رو به همه میگفت؟ اما مهم اینه که وقتی فهمیدی این رهبر الهی هست، این ولی خدا هست، اعتماد بکنی. اونجایی که خلاف میلت هم هست، پارو خودت بگذاری و به او اعتماد بکنی. یا حتی چیزی که گاهی موقع در کنار ولی خدا آدم یه چیزی میبینه که فهمش نمیکشه، خلاف فهمشه، نمیفهمه. مثل همین چیزی که مثال زدم تو سوره کهف، خداوند متعال فرموده اون سه تا کاری که حضرت خضر انجام داد، حضرت موسی سرشو نمیدونست. گاهی موقع ولی خدا کاری میکنه که ظاهرا شما نمیتونی اسرارش رو بفهمی. اینجا باید تو پارو فهم خودت بگذاری و تبعیت از او داشته باشی. او چیزهایی رو میفهمه که من نمیفهمم. شما همتون میدونید امام مجتبی علیه السلام اون زمانی که عده و عده و نیرو داشت، امتحان صلح گرفت، قرار شد صلح بکنه. بعضی از شیعیان اومدن به امام مجتبی علیه السلام می اومدن و اعتراض میکردن، حتی بعضن نعوذ بالله توهین میکردن. من اسم نمیارن، از راه دور اومد، سوار مرکبش بود، پرید پایین، گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، کاش نه تو بودی نه ما بودیم، این روز رو نمیدیدیم. امام مجتبی علیه السلام یه لبخندی زد، گفت خدا خیر بهت بده. حالا من به زبان خودمونی دارم میگم، حالا بشین یه مقدار عرقت خوش بشه، از گرد راه هنوز نرسیده داری فحش میدی. نمیفهمید سر کار امام مجتبی چیه که داره صلح میکنه. خب نمیفهمیدی، نفهمی. مگه قراره که امام مجتبی همه اسرارشو بهت بگه؟ مهم اینه که تو وقتی فهمیدی او ولی معصوم الهی هست، تسلیم باشی، ولو چیزی خلاف فهمته. اما خب بعضیا نبودن. درست در نقطه مقابل، اون زمانی که امام حسین کسی رو نداشت، یاری رو نداشت، امتحان جنگ گرفتن، قرار بود بجنگن. بعضی ها اومدن گفتن آقا چرا جنگ؟ ابن عباس اومد گفت آقا کجا میخواید برید؟ کسی رو شما ندارید. مردم کوفه پای پدرتون علی وای نستادن، با اینکه بیعت باهاش کردن. پای برادرتون امام حسن وای نستادن، با اینکه باهاش بیعت کردن. با شما که هنو بیعت هم نکردن، دعوت کردن. کجا میخوای بری؟ ابو عبدالله علیه السلام فرمود ما مسیری رو داریم که باید بریم، یه ماموریت الهیست. خوب دقت بفرمایید، ابن عباس همون شاگرد تفسیر امیرالمومنین علیه السلام، فهم خودش رو مقدم کرد بر فهم امام حسین. یعنی خب تو اومدی مثلا نصیحت کردی امام حسین رو، خیلی خوب، وقتی دیدی که ولی خدا داره میره، پس بدون که او چیزی میدونه که تو خبر نداری، پا رو فهم خودت بگذار و همراهی کن. ولی همراهی نکرد و نرفت، جدا شد از ولی خدا. ببینید، در کنار ولی خدا آدم باید بتونه پا رو خودش بگذاره، پا رو فهمش بگذاره در مقابل فهم او که ورای فهم ماست، و هر کسی این کار رو نمی کنه. جابر جعفی، اون کسی که این کار رو میکنه خیلی هنر داره. جابر جعفی از اصحاب سر امام باقر علیه السلام و امام صادقه. 70,000 حدیث از احادیث اسرار رو جابر جعفی داره، نه حدیث های معمولی غسل و مثلا فرض کنید وضو اینجور چیزا، از اسرار. اگر با زبان امروزی بخوایم بگیم 4-5 نفر مرجع تقلید درجه یک علم و تقواشون رو بریزیم رو هم دیگه، میشه جابر جعفی. یه همچین شخصیتی تو کوفه زندگی میکرد. یه نامه از امام باقر علیه السلام به دستش رسید. نامه امام باقر رو که باز کرد، آقا بهش فرموده بود که جابر به محض اینکه نامه ما دستت رسید، یه چوب بگذار بین دوتا پات تو کوچه ها بدو، مثل این بچه هایی که اسب یه چوبی بین دوتا پاشون میگذاره مامان اسب. خب حالا شما نگاه کنید، یک شخصیت برجسته تو اون حد، حالا باید یه چوب بگذاره بین دوتا پاش تو کوچه ها بدوه. اگه ماها بودیم اونجا چیکار میکردیم؟ همون اول میگفتیم نه، سند این نامه معلوم نیست از کجا اومده و چیه، زیر بار نمیرفتیم. اما جابر بوسید گذاشت رو چشمش، نمیدونست دلیل این حکم امام چیه، دلیل این دستور امام چیه. هنر همینه که ندونی و اعتماد بکنی، هنر اینه. شب عاشورا وقتی امام حسین فرمود برید، اگه بمونید نمیتونید شهادت رو از من دور بکنید. اینجوری نیست که با موندن شما چیزی عوض بشه. اگرم برید فکر نکنید من تعطیل میکنم کارم رو، خودم تنها که باشم کارمو انجام میدم. یعنی بودن و نبودن شما تأثیری نداره. حضرت یه جوری آب پاکی رو دستشون ریخت که هر کی میخواد بره بره. اونجا یه عده موندن، وقتی موندن و بندگی خودشونو نشون دادن، وقت امام حسین جاشونو تو بهشت نشون داد. اول تو بیا بندگی بکن، بعد بهت نشون میدن. قرار نیست اول نشون بدن پشت پرده ها رو تو بیایی. جابر جعفی نامه امام باقر رو بوسید، فردای اون روز یه چوب گذاشت بین دوتا پاش، با بچه ها تو کوچه میدوید. همه شروع کردن خندیدن، مسخرش کردن، ای داد این که عاقبت به خیر نشد، این هم که مثلا فرض کنید دیوونه شد. پشت پرده چی بود؟ خلیفه عباسی اون زمان به حاکم کوفه نامه نوشته بود که شخصی به نام جابر ابن یزید جعفی در کوفه هست، او رو دستگیر کن، به دارالاماره دعوتش کن، یا باید قضاوت دربار عباسی رو قبول بکنه یا گردنش رو بزن. حاکم کوفه وقتی این نامه رو گرفت، سوال کرد که جابر جعفی کیه؟ گفتن آقا یه کسیست که تا دیروز خیلی موجه بوده و شخصیت بزرگی بوده، اما امروز یه چوب گذاشته بین دو پاش تو کوچه ها داره میدوه. حاکم کوفه گفت من باید خودم ببینمش. بردن نشونش دادن، وقتی دید تو کوچه ها اینجوریه، گفت خب این که نه به درد قضاوت بخوره، قاضی دربار باشه، نه گردن زدن، رهاش کرد، جانش محفوظ موند. اما دقت بفرمایید، مهم اینه که جابر نمیدونست که چی هست و تسلیم بود. اینکه شما تو زیارتنامه از ابوالفضل امام صادق علیه السلام میفرمایید که عمو جان اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی، شهادت میدم که شما تسلیم بودی، شهادت میدم که شما تصدیق کردی، شک نکردی تو ولی خدا. خیلی ها تو بحران ها شک میکنن، خیلی ها تو بحران ها تردید میکنن تو ولی خدا. نمونش رو تو زمان همه ائمه شاید دیدین که بریدن، تردید کردن تو بحران ها. تو روزهای عادی پشت ولی خدا بودن کاری نداره، تو بحران ها و شبهه ها پای ولی خدا بودن و تزلزل نداشتن و تصدیق کردن هنره. در هر حال در کنار ولی خدا بودن یک دلیل سختیش که هر کسی نمیمونه اینه که لازمش اینه که بلد باشه پارو خودش بگذاره و تسلیم او باشه و تصدیق بکنه او رو. علاوه بر این در کنار ولی خدا اگه آدم بخواد تحمل بکنه باید بتونه پارو وسوسه های شیطان هم بگذاره، نه فقط نفس خودش. شیطان سراغ اهل ولایت خیلی میاد که پیوندشون با ولی خدا رو قطع بکنه، پیوندشون با رهبر الهی رو قطع بکنه، چون شیطان میدونه اگر پیوند مردم چه فرد چه جامعه با رهبر الهی قطع بشه اون فرد یا جامعه به هدایت دیگه نخواهد رسید. شیطان رصد میکنه، میدونه کجا رو بزنه. از این جهت هستش که معمولا سراغ اهل ولایت میاد. در سلوک های فردی این چنینه، در جامعه هم همینجور، تو مسائل اجتماعی. تو سلوک های فردی شما اگر خودت یه شیعه بخواد مثلا فرض کنید به عنوان مثال رو خودش کار بکنه، بخواد با خودش کار بکنه بتونه بالا بره، شیطان سنگ اندازیش به او بیشتر میشه. زراره اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا چرا شیطان اینقدر سراغ شیعیان شما میاد؟ دروغ توشون هست، غیبت میگن، تو بازارشون گاهی موقع سر همدیگه کلا میگذارن. چرا سراغ شیعه، چرا با مخالفین کمتر سراغ اونا میره؟ امام صادق علیه السلام فرمود یا زراره انما صمد لک و لاصحابک، شیطان رو تو و اصحاب تو تمرکز کرده، چون شماها گوهر تو دستتونه، شما ولایت دارید. دوز وقتی میخواد بره دوزی که به خونه خالی نمیزنه، به خونه پر میزنه. شما که اهل ولایتی دستتون پره، طبیعیه که شیطان بیشتر سراغ شما میاد. اون کسی که پرت از صراط، شیطان برای چی وقتشو برای او تلف بکنه؟ اصلا سراغ اون نمیره. انما صمد لک و لاصحابک و اما الاخرون، دیگران فقط فرق منهم. شیطان خیالش از اونا راحت. تو قرآن هم همتون خوندید، تو قرآن از زبان شیطان خداوند متعال میفرماید لاقعدن لهم صراطک المستقیم. این بیان شیطان. شیطان میگه من رو صراط مستقیم تور پهن میکنم، رو صراط مستقیم تور پهن میکنم. اونی که از صراط پرته شیطان با او کاری نداره، برای چی وقتشو برای او تلف کنه؟ صراط مستقیم هم یکی بیشتر نیست از صراط. هو علی ابن ابی طالب. صراط مستقیم صراط دنبال رهبر الهی و ولی معصوم خدا رفتن هستش. خدا رحمت کنه، آیت الله آیاسد موسی زرآبادی رو، از بزرگان قزوین بود. ایشون خب اهل ریاضت بود، یه ختومات و اذکاری داشت. خود ایشون تو زندگیشون می نویسه که من تو یک برهه‌ای از ریاضت‌هایی که می کشیدم، ظاهراً این مال اوائل کارشون بوده، میگه من رسیدم به این که میتونستم باطن افراد رو ببینم. حتی اگر میخواستم اطلاع پیدا بکنم از درون خانه ها میتونستم و احاطه داشتم. یه همچین وضعیتی بود که یک تقریبا حجاب هایی از ما برداشته شده بود و کشف بود برای ما. یه مرتبه تو همین حالاتی که داشتیم یه صدایی شنیدم که هاتفی گفت، فقط صدا میشنیدم، هاتفی گفت که شما دیگه وصل شدی، نمازتو بذار کنار، دیگه نمیخواد نماز بخونی، شما رسیدی به حقیقت، دیگه احتیاج به شریعت نداری. من گفتم که یعنی چی؟ پیغمبر اکرم بالاترین مقام رو داشت، تا لحظه آخر نمازش ترک نشد. من نمازمو بذارم کنار؟ من حتی رفتم حلیت المتقین علامه مجلسی رو گرفتم که به آداب و مستحباتم عمل بکنم. اون هاتف، اون صدا گفتش که اگه نگذری کنار نماز تو، این قدرت ازت گرفته میشه که اطلاع داری بر باطنها، و احیانا اطلاع از درون خانه ها داری، این قدرت ازت گرفته میشه. آیت الله سید موسی زرآبادی، خب این بزرگوار دنبال بندگی خدا بود، دنبال اینجور قدرت ها و کشف و کرامت ها نبود، دنبال بندگی خدا بود. گفت به درک از من گرفته بشه، به درک. میگه دیدم یه صدای قهقهه اومد، گفت تو به درد ما نمیخوری، گفت تو به درد ما. فهمیدم شیطون بوده، فهمیدم شیطون بوده. و اون مکاشفاتی که تو اون زمان ایشون داشته، میگو فهمیدم که در واقع سبزی بوده، یه چیزایی به ما داده بود، ولی شیطانی بود. البته بعدها ایشون با همون اخلاص و بندگی که داشت خیلی مقاماتی بالاتر از قبل گیرش اومد، ولی در این حال مقصودم اینه که شیطان میاد سراغ اهل ولایت، نمیگذاره برن بالا. تو سلوک‌های فردی این چنین هست، در جامعه هم همینجوره. تمام سعی شیطان اینه که تو جامعه ایمانی پیوند بین مؤمنین و ولی خدا رو قطع بکن، چون این پیوند اگر قطع بشه اون جامعه دیگه به هدایت و رشد نخواهد رسید. پس دقت می‌فرمایید، کنار ولی خدا بودن سختیش یکی به خاطر این هستش که آدم باید بتونه پارو خودش بگذاره تا کنار او بمونه تا آخر، پارو نفسش بگذاره، پارو فهمش بگذاره، فهم او رو ترجیح بده. این یک. و دومی که بتونه مقاومت بکنه در مقابل وسوسه های شیطان که میخواد جدایی بندازه بین او و ولی خدا. سختیش به خاطر اینه و هر کسی این کارو نمیکنه. بعد از رحلت پیغمبر انحرافی که تو امت به وجود اومد همین بود دیگه، پیوند بین ولی خدا امام معصوم و مردم رو داشتن قطع می‌کردن. و تا حد زیادی شیطان موفق شد. تو دعای ندبه می‌خونید، لم یمتثل امر رسول الله فی الهادین بعد الهادین، امر پیغمبر رو امتثال نکردن در رتبه هدایتگرانی که بعد از پشت سر هم دیگه بعد از پیغمبر قراره بیان. لم یمتثل امر رسول الله فالهادین بعد الهادین والامته مسرتون على مقته مجتمعتون على قطیعه رحمه و اقصاء ولده الا القلیل ممن وفى لرعایت الحق فيهم، جز عده کمی که پای ولایت ایستادن بقیه رفتن. حضرت زهرا تو خطبه فدکیش همین رو تذکر داد، فرمود میدونید دوچار چه انحرافی شدید؟ شما سوار شطوری شدید که پشتش زخمه و پاش لنگه، به مقصد نمیرسونه. شما وقتی که از ولی خدا جدا شدید دیگه به مقصد نمیرسه. همینجور هم هست. شما نگاه بکنید الان کشورهایی که نه تنها با ولایت کار ندارن که بلکه خصمن و دشمنی دارن. وهابیا رو ببینید، دینداریشون به کجا رسیده؟ دینداریشون رسیده به چیزی که در خدمت شیطان، در خدمت اولیاء شیطان هستش. کسی که با ولی خدا نباشه و همراه اون نباشه باید به شیطان سواری بده. الان تو این معامله قرنی که داره صورت میگیره و این طرح رونمایی که ترامپ با نتانیاهو این خیمه شب بازی رو بازی کردن، این معامله قرن همینه دیگه. من کاری ندارم به دشمن، دشمن که دشمنه، ولی شما ببینید 70% هزینه مالی این معامله قرن رو کشورهای به ظاهر اسلامی پذیرفتن، یعنی عربستان و مثل امارات و مثل اردن، که اینها الزامات مالیشو پذیرفتن که این معامله قرن 20%شو آمریکا میده مسئله مالیشو، 10%ش اتحادیه اروپا، 70%ش این کشورهایی که البته این حکامی که ذلیلن به اسم کشورهای اسلامی. اون کسی که با ولی خدا همراهی نکنه باید ذلیلانه به شیطان کولی بده، باید ذلیلانه به شیطان کولی بده. الحمدلله که کشور ما به یمن اهل بیت و برکت ارادتی که به اهل بیت داشتن بیش از 1000 سال پای عاشورا وایسادن و پای پرچم امام حسین ایستادن، با ولایت همراه شدن و به ارتقاء در فهم ولایت رسیدن. من تقاضا میکنم این نکته رو یه عنایتی بفرمایید. بعد از انقلاب یه اتفاق بسیار مهمی که رخ داد در شیعیان، فهمشون از ولایت ارتقا پیدا کرد. شما قبل از انقلاب رو ببینید، قبل از انقلاب فهم ما از ولایت، عشق به اهل بیت، ارادت به اهل بیت، سینه زدن، زنجیر زدن، روزه گرفتن، روزه رفتن، زیارت رفتن، تبلی و تبری در این حد بود. ولی در این حال زیر پرچم طاغوت بودیم. یعنی ارادت به اهل بیت و عشق و سینه زدن و اینا بود، اما کی حاکم بود؟ طاغوتی حاکم بود، فاسق فاجری حاکم بود که به قول اون نویسندهی که از دربار بود میگفت بدون مشروب شبا نمیتونست بخوابه. اگر توی مجلسی چشمش به یه خانومی میافتاد که خوشش میومد، براش باید فراهم میکردیم ولو متأهل باشه او. ما قبل از انقلاب ولایت داشتیم، اما در حد ولایت‌های فردی. ولایت اجتماعی و سرپرستی جامعه با طاغوت بود. بعد از انقلاب اتفاقی که رخ داد و درود خدا بر امام راحل عظیم الشأنمون، شیعه رو ارتقاء داد در ولایت که فقط به ولایت‌های فردی اکتفا نکنید، باید جامعه هم تحت ولایت قرار بگیره، ولایت اجتماعی. شیعه رسید به ولایت اجتماعی. این ارتقاء بسیار بلندی است برای ما که بعد از انقلاب رخ داد و این آخرین مرحله است از جهت رشد تاریخی شیعه قبل از ظهور. یعنی ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام رو وقتی ایشون تشریف میاره، ولایت اجتماعی حاکمیت داره. امام زمان که نمیاد یه گوشه بشینه شما فقط بری اظهار ارادت بکنی که آقا ما دوستت داریم، عاشقتیم، سینه جلوش بزن. اینجور که نیست. حضرت ولی عصر بیاد حاکمیت داره، ولایت اجتماعی داره. شیعه باید قبل از آمدن امام زمان تمرین بکنه تسلیم ولایت اجتماعی رو، تمرین بکنه. این تمرین رو ما تو طول تاریخ نداشتیم، بعد از انقلاب تا حالا داشتیم. تمرین در کنار نماینده و نائب امام زمان، تسلیم ولی خدا بودن رو تا وقتی خود وجود مقدس خودش و نازنین خودش تشریف بیاره. این آخرین مرحله رشد تاریخی شیعه است به حمدالله صورت گرفته. این اتفاق افتاده. و من یه نکته دیگه عرض بکنم بسمو جمع بکنم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، همونجور که لابلای صحبت عرض کردم، هنر یک مؤمن اینه که تو شبهه ها و تو تاریکی ها، تو مشتبهات، اونجا تسلیم و تبعیت از ولی خدا رو رها نکنه. اون موقع که همه چی مثل روز روشنه، همه چی روشن هست و پشت پرده ای نداره، خیلی عذر میخوام، اون موقع ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند خیلی هنر نیست. الحمدلله شما، الحمدلله شما که نشون دادید تو هر زمانی، چه زمان شبهه چه غیر شبهه، هنر یک مؤمن، هنر یک مؤمن همین هست که اون موقعی که شبهه هست، تو اون موقعی رهبر الهی یه تصمیمی رو میگیره و احیانا ممکنه شما به نظرت یه چیز دیگه باشه، اونجا شما نظر خودت رو بگذار کنار، اونجا تسلیم باش. هنر یک مؤمن اینه که تو بحرانها، تو شبهات تسلیم حجت الهی باشه. انشالله که بتونیم این تمرینه ولایت مداری و ولایت محوری در حد ولایت اجتماعی رو، این مهمه، این رو داشته باشیم تا وجود مقدس خود حضرت ولی عصر علیه السلام تشریف بیارن. من عذر میخوام ازتون، همین مقدار که مصدق شدم، اجازه میخوام یه ذکر توسلی داشته باشیم و بحثم رو تمام بکنم. دیگه از مثل امشبی امیر المومنین علیه السلام خیلی تنها شد، خیلی تنها شد. تا وقتی زهراش بود، اون سر به چاه گذاشتنها و تو نخلستان رفتنها و تا وقتی زهراش بود سنگ صبورش زهراش بود. خود امیرالمومنین میفرمود که من وقتی تو خونه می اومدم هر موقع زهرا رو می دیدم ولقد کنت انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان، هم و غم رو از دل من بر می داشت. تا وقتی زهرای اطهر بود غمخوار علی بود. اما علی جان از امشب دیگه سر به چاه ها بگذار، از امشب دیگه تنها شدی. به تابه مه بر کاشانه من که تاریک است امشب خانه من. به تابه مه که من با قلب خسته دهم خود غسل پهلوی شکسته. ببین بشکسته پهلویش، سیه گردیده بازویش، بریزا به روان رویش، ولی آهسته آهسته. الله اکبر، چقدر سخته یک مرد جوان همسری رو که از خود جوانتره بخواد غسل بده. و از این سختتر این هستش که او مجروح باشه باید جراحت ها رو لمس بکنه. و از این سختتر این هستش که این غسل یک بدن مجروح جلو چشم بچه های کوچکش باشه. اونا آروم آروم گریه میکردن و امیرالمومنین غسل میداد. خودش باید این پیکر پوست و استخوانی و نحیف رو بلند بکنه تو قبر بگذاره. و تمام این سختی ها رو امشب امیرالمومنین تحمل کرد. السلام علیک یا اسبر الصابرین. امیرالمومنین کنار حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا دعا کرد. این رو مرحوم صدوق در خصال از امام باقر علیه السلام نقل کرده. این جملات رو عنایت بفرمایید. امام باقر علیه السلام فرمود لما ماتت فاطمه علیها السلام، وقتی مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، قام علیها امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام ایستاد کنار پیکر او، دستاشو به دعا بلند کرد، اللهم انی رازن ان ابنت نبیک، خدای من راضی هستم از دختر پیغمبرت، من راز. حضرت زهرا معصومه بود حضرت زهرا، اما با این وجود همیشه می‌خواست دل امیرالمومنین رو به دست بیاره، کسب رضایت امیرالمومنین. ظاهرا هست امیر علیه السلام اینجا کاملا باز به زبان جاری کرد این رو که خدایا من راضی هستم از دختر پیغمبرت. اللهم انها قد اوهشت فآنسها، خدایا تنها شد تو هم دمش باش، خدایا او تنها شد تو انیسش باش. اللهم انها قد هجرت فسلها، خدایا او ترک کرد بچه هاش رو، هجرت کرد، دور شد از بچه هاش. این دوری و هجرت و جداییش رو به وصل و پیوند با خودت تبدیل کن. اللهم انها قد ظلمت، خدایا مظلوم شد، خیلی بهش ظلم کردن، فحکم لها، تو دادرس او باش، تو دادخواه او باش، تو داد او را بستان. و انت خیر الحاکمین، که تو بهترین دادستان و دادخواه هستی. چه ظلمی به حضرت زهرا شده بود؟ فقط قصب فدک که نبود، ظلمی که به حضرت زهرا شده بود تو زیارتنامه‌اش خوندید، المقصوبة حقها، الممنوعة ارثها، المكسور ذلها، پهلوی شکسته، المقتول ولدها، بچه‌ای که از دست داد محسنش سقط شد، سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. خدایا به آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی حضرت زهرا خدایا قسمت میدیم، به پهلوی شکسته او فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی حضرت زهرا رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به نظام اسلامی، بر توفیقات و طول و عمرشون بیفزای. و آبروی حضرت زهرا امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، سردار بزرگ شهید حاج قاسم آقای سلیمانی که جاش خیلی خالیه و تو این روزه ها او بود که سرش روزانوش گریه میکرد، و مجاهد بزرگ ابو مهدی مهندس، خدای همشون را از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. خدایا به آبروی حضرت زهرا شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس و وهابیت رو به خودشون برگردان.